سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول سال نو خورشیدی را تا این دم به خوشی سپری کرده باشید. ابتدا فشرده خبرهای مهم. در نخستین روز سال نو هجری خورشیدی از تجلیل نوروز به گونه رسمی در افغانستان خبر نیست. این پس از آن است که حکومت طالبان گفت این روز را رسما تجلیل نمی کند، اما مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم هم نمی شود. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در تقریبا 20 سال گذشته، نوروز همه ساله در افغانستان با حضور گرم مردم جشن گرفته می شد. سازمان ملل متحد 21 مارس را روز جهانی نوروز نامگذاری کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که یک هیئتشان به هدف اشتراک در نشست سازمان همکاری اسلامی راهی اسلام آباد شده. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که اکبر عظیمی، رئیس سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، هیئت را رهبری می کند. سازمان همکاری اسلامی در صفحه اینترنتیش گفته که در اجلاس فردا و پس فردا در اسلام آباد روی اوضاع افغانستان و تلاش ها برای افزایش کمک ها به نیازمندان در این کشور بحث خواهد شد. ویتالی کلیچکو، شهروال کیف، مقررات شدید 35 ساعته را در این شهر اعلام کرده. کلیچکو امروز در پیام در تلگرام گفت که این مقررات از ساعت 8 امشب به وقت اوکراین به اجرا گذاشته خواهد شد و ساعت 7 صبح چهارشنبه پایان خواهد یافت. اوکراین درخواست روسیه در مورد تسلیم دادن شهر محاصره شده ماریوپول و برافراشتن بیرق‌های سفید در آنجا در 21 مارس را رد کرد. ایرینا ورشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، اوایل امروز گفت که هیچ بحثی در باره واگذاری شهر ماریوپول و گذاشتن اسلحه به زمین وجود ندارد. اردوی روسیه دیروز از نیروهای اوکراین در این شهر خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. و یک نهاد حقوق بشری ایران میگوید که 19 تن به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند. این نهاد در اعلامیه امروزش گفت که یک زن و یک شهروند افغانستان هم در میان اعدام شده ها شاملند. حکم بر آنها از 9 تا 17 مارس به اجرا گذاشته شده است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. پس از 20 سال اولین بار است که از مراسم پرجنب و جوش سال نو در افغانستان و ویژه در شهر مزار شریف خبری نیست.
وقتی که سال نو میشد ما میرفتیم به میله گلغندی، میله گل سرخ میرفتیم، همراه فامیلا، خانواده، خیلی خوش بودیم، آزاد دیگه خوش میگذشت، دخترها آزاد میرفتیم.
حکومت طالبان تجلیل رسمی از نوروز را غیر اسلامی می داند. گفتگوی داریم با یک فعال در این مورد.
مردم به درون خانه هایشان سفره هفت‌سین خاد اوار کردند و این جشن عنعنوی و دیرین خودشان را تجلیل خواهند کرد.
رئیس جمهور اوکراین درخواست گفتگو با همتای روسش را تکرار کرد و هشدار هم داد.
زلنسکی هشدار داده که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به جای نرسد و یا ناکام شود، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. در حالی که سازمان ملل متحد نوروز را یک جشن جهانی می نامد، پس از 20 سال نخستین بار است که از مراسم پرجنب و جوش جهنده بالا و میله گل سرخ در مزار شریف خبری نیست. حکومت طالبان تجلیل رسمی از نوروز را غیر اسلامی می داند. برای گرفتن جزئیات بیشتر می رویم به محل. همکارم روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، در مزار شریف جایی که سالهای سال نوروز و سال نو به گونه شاندار تجلیل شده، امروز چی می‌گذره؟
زادگاه نوروز امروز در وضعیت متفاوت قرار دارد. هرچند امروز تعدادی از فرهنگیان و شهریان شهر مزار شریف گرد هم آمده، قصد برافراشتن جهنده زیارت حضرت علی را داشتند که از سوی طالبان مخالفت صورت گرفته و مانع تجلیل از جشن نوروز و برافراشتن جهنده شدند. در همین حال شاروالی مزار نیز و پرسنل خود اجازه نداده که روز اول نوروز رخصتی کنند و شاروال مزار هشدار داده که هیچ یکی از پرسنل این ریاست رخصت نیست و از نوروز تجلیل کردن نمیتوانند. در سالهای پیش رسم بر این بود که در روز اول سال نو خورشیدی جشن دهقان نیز برگزار شد. این جشن دهقان ها فراورده هایشان را به نمایش می گذاشتند، اشتر دوانی بود، بزکشی می شد، مرغ جنگی و انواع بازی ها و برنامه های تفریحی و زراعتی دیگر. اما عطا محمد ساهو آمر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ برادی وازادی بعد از ظهر امروز گفت که امروز مراسم رسمی نبوده، اما مراسم فرهنگی ورزشی در نظر گرفته شده که برای فردا و پس فردا گرفته میشه که این جشن رنگ بوی مردمی را داره اما رسمی نیست. او گفت ریاست اطلاعات فرهنگ برنامه های ورزشی و فرهنگی دیگر نیز داره که مانند شیرخانی و روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه پلان شده برگزار شود.
تشکر از شما همکارم. گزارش میداد طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی تجلیل از جشن نوروز را در افغانستان منع کرده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً به رادیو آزادی گفت که تجلیل از این روز حرام و خلاف شریعت است. چرا باید از نوروز تجلیل کرد؟ این سال در آغاز گفتگوی با دکتر فرام مصطفی، یکی از فعالان زن در افغانستان پرسیدم.
نوروز پدیده تمدنی است که عمر آن بیشتر از اسلام است و در دوره های نخست فتح مسلمین با برگزاری نوروز حکام اسلامی مشکل خاصی نداشتند و مردم می توانستند که از این روز تجلیل به عمل بیارند. طالبان باید بدانند که باورهای بدوی و باورهای کهنه و فرتوت و بیشتر برگرفته از سبکهای مدارس پاکستانی و فرهنگ پاکستان که بستر هویت طالبانی است، در مقابل یک نماد تمدنی به بزرگی نوروز و سال نو استادگی نمی توانند.
در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مردم با وصف مخالفت و تهدید طالبان خطرهای مانند زندانی شدن و شکنجه را میپذیرفتن و نوروز را جشن میگرفتن. شما تصمیم دارین امسال از نوروز در افغانستان زیر سلطه طالبان تجلیل بکنین؟
مردم همیشه آماده قربانی برای حفظ هویت دیرینه خودشان هستند، همان گونه که در دهه 90 با دادن جان، با گرفتن جانشان به کف دستشان، با وجودی که تبعیض روا داشته شد، با وجودی که در بند گرفته شدند، از این مراسم مناسبتی و تمدن تجلیل کردند. امسال نیز به درون خانه های خود تجلیل خواهند کرد و اما در رابطه با جشن بلخ باستان که همانا مردمان تمام ولایات به خاطر تجلیل از روز نوروز در زیر جنده حضرت علی در بلخ جمع می شدند، از او شاید به مناسبت ناامنی راه و تقابل نشدن با گروه طالبان تجلیلی چند سالهای گذشته به عمل نیاید و اما به درون خانه هایشان سفره هفت سین خواد اوار کردند و این جشن عنعنوی و دیرین خودشان را با وجود تمام محدودیت ها از جانب طالبان، با وجود نگذاشتن برگزاری از این جشن تجلیل خواهند کرد.
دکتر فرام مصطفی، یکی از فعالان زن در افغانستان با ما صحبت میکرد. ما از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم پرسیده ایم که چرا طالبان مخالف نوروز هستند؟
نوروز خو از دو زاویه زیر بررسی قرار میگیره، یکی از لحاظ دینی و مذهبی و یکی هم از لحاظ معنوی. از لحاظ مذهبی نوروز در مذهب چارگانه اهل سنت جواز نداره، یعنی به این نام ما کدام روزی نداریم روزی که تجلیل شوه، ولی در لحاظ عنعنوی بعضی ها معتقد از روز هستن یا این روز قسمان تجلیل میکنن، ولی در عموم امارات اسلامی افغانستان چون یک نظام اسلامی است و دایه آن شریعت اسلامی است، چیزی که شریعت اسلامی در این مورد حکم میکنه برای ما قابل ارزش و ارزگذاری است و ملت ما هم مسلمان است و چیزی را که اسلام حکم میکنه انشاءالله ملت ما آن را میپذیرد. این روزا علما کرام در مورد نوروز وضاحت بسیار زیادی را داشتند، امید است روشنی انداخته شده باشه و مردم تا حد زیاد انشاءالله درک کرده باشند. به هر صورت باز هم امارت اسلامی افغانستان میخواهی که این روز را واگذار کنه به خود مردم که چی تصمیم میگیرن.
شما در مورد نوروز چه نظر دارید؟ با توجه به صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، آیا امسال نوروز را در افغانستان زیر سلطه طالبان تجلیل می کنید؟ به این شماره می توانید پیام بفرستید: 0042-02-21-12-41-36-38. شماره واتساپ هم داریم: 0042-02-21-12-46-01. در فیسبوک رادیو آزادی هم در این مورد نظر داده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در 7 ماه گذشته بیش از 290 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری بجا مانده از جنگ و مینه‌های زمینی کشته و زخمی شدند، اما این نهاد روشن نکرده که چند کودک کشته و چند کودک دیگر در افغانستان زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با صدور اعلامیه از کشته شدن 4 کودک پسر در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. یونیسف گفته که این کودکان در ولسوالی شاولی کود در حال بازی با این سرگلوله هاوان بودند که منفجر شده است. اعلامیه به نقل از دکتر محمد آق آیویا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته است: با این آمار تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مینه‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر می رسد. آقای آیویا افسوده: تصور می شود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد. یونیسف گفته که رویداد کندهار یادآوری آن است که جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید تمام تلاش خود را برای پاکسازی مهمات انفجاری و سایر بقایای جنگ انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افسوده است: به همان اندازه که آموزش کودکان نیاز و مهم است، اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن چنین خطرات نیز مهم است. یونیسف میگوید به دلیل کنجکاوی طبیعی کودکان و فشاری که بر آنان برای جمع‌آوری فلزات به خاطر کمک به درآمد خانواده‌ها وجود دارد، کودکان بیشتر از دیگران تحت تأثیر مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌ها قرار می‌گیرند. این سازمان از تمام طرف‌های داخل در موضوع افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری و سلاح و محافظت از کودکان در هر حالتی افزایش دهند. افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به معاین است. حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اداره خدمات مبارزه با معاین سازمان ملل حدود 4.5 ماه پیش گفته بود که به 10 سال زمان نیاز است تا تمام زمین‌های افغانستان از وجود معاینه‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ‌ها پاکسازی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر خواهان گفتگو با همتای روسش ولادیمیر پوتین شده. آقای زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که بدون گفتگو جنگ فعلی پایان یافته نمیتواند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین شده. زلنسکی و حامیانش همچنان روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی در شهر جنوبی ماریوپول متهم کردند. رئیس جمهور زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که بدون مذاکره جنگ فعلی در اوکراین پایان یافتن نمیتواند. او در پیام ویدیویی هم که نشر کرده روی گفتگو و دیپلماسی تاکید ورزیده است.
سهلنگاری مرگبار است. محاسبه ها اکثرا نادرست برمی آیند. تنها میانجیگری بهترین حل برای اختلاف میان کشور هاست، اما نه میان خوب و بد.
جنگ اوکراین اکنون وارد چهارمین هفته شده و خبر از پایان یافتن آن دیدن نمی شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته که اگر 1% فرصت برای توقف جنگ وجود داشته باشد، باید از آن استفاده شود. اما زلنسکی هشدار داده که اگر تلاش های دیپلماتیک به جای نرسد و یا ناکام شود، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد. تو اکنون روسیه هیچ گونه آمادگی برای گفتگو با اوکراین نشان نداده است. در این میان ترکیه گفته که اوکراین و روسیه در مورد مسائل خیلی اساسی و حیاتی به توافق نزدیک شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری هم کرده که توافق برای آتش بس به زودی حاصل خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است و روسیه هم از دید ناتو از مخالفین سرسخت این پیمان نظامی است. در حالی که رئیس جمهور اوکراین با تلویزیون CNN گفتگو می کرد، جنگ در شهر ماریوپول ادامه داشت. این شهر با حدود 400 هزار جمعیت یکی از مناطق استراتژیک است، اما در دو هفته گذشته از اساسی ترین خدمات و نیازمندی ها بدور مانده، زیرا در محاصره روسیه قرار دارد. رسانه های روسی گزارش دادند که مسکو تا پایان امروز وقت تعیین کرده تا شهر ماریوپول تسلیم شود و اگر چنین نشد، جنگ بر این شهر شدت خواهد یافت و محاصره هم تنگتر خواهد شد. اما معاون صدر اعظم اوکراین این درخواست روسیه را رد کرده است.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگویند که مردم به ویژه زنان به دنبال از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند و این سبب شده تا صنعت قالین بافی رو به رشد شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی سه روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه‌های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی تجارت قالینی رول به سزای خود دارد. این رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبی به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوری است دیگه، فعلا یک کار نیست قدر زمین همو قشرا که درآمد روزانه ازی خامو دو نفرم کار کنم در روز، شاید تیز اگر کار نکنی خوب یاد داشته باشه روز 1.5 مقدر را برش می‌شوم دو نفر.
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دست‌اندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می‌دانند.
تشکر از همراهی شما. برنامه‌های ورزش و جوانان را هم داریم تا لحظات دیگر پخش خواهند شد. اما حالا
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در چند دقیقه آینده این برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. در ادامه از اینها بیشتر خواهید شنید. میله گل ارغوان در پروان در اولین نوروز قرن جدید چه رنگ و حال خواهد داشت؟
گروه خیلی بزرگ می شدیم، می رفتیم چکر، می رفتیم گلغندی را می دیدیم. بسیار یک جای خیلی خوب است که میری می بینی گلها را می بینی و مردم را می دیدی، خیلی راحت می شدی، خیلی خوب می کرد.
ده ها زوج به گونه دستجمی در بامیان محفل عروسی برگزار کردند. در نوروز 1401 میله گل ارغوان در پروان چه رنگ خواهد داشت؟ همساله مردم از مناطق مختلف به گلغندی یا تپه ارغوانزار پروان می آمدند و سال نو را جشن می گرفتند. اما امسال تحت حاکمیت طالبان این جشن چگونه خواهد بود؟ مردم چی می گویند؟ در این گزارش جستجو کرده ایم.
مغفوره 25 ساله میگوید که دلش برای میله های نوروزی در ارغوانزار پروان تنگ شده است. همه ساله در نظام جمهوریت او با اعضای خانواده و خواهرخوانده هایش به گلغندی تفریحگاه ملی می رفت. اما با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای بسیاری از زنان به شمول مغفوره تغییر کرده است. او که در قریه توتمدره ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی می کند به رادیو آزادی توضیح می دهد که چرا امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت است.
سالای گذشته خیلی جمع جوش بود در خانواده ما، البته یک تنها فامیل خود ما نبود، می رفتیم یک گروه خیلی بزرگ می شدیم، می رفتیم چکر، می رفتیم گلغندی را می دیدیم. بسیار یک جای خیلی خوب است که میری می بینی گلها را می بینی و مردم را می دیدی، خیلی راحت می شدی، خیلی خوب می کردی. خانم ها می بودن، خیلی دخترای نوجوان می بود که می آمدن به تفریح و ساتیری می کردن. امسال ما هیچ تصمیم نگرفتیم چون به خاطر که امارات اسلامی آمده بر خانما اصلا اجازه نمیتند که بیرون براین وظیفه برن، تا ای خب گپ جداست که برن بر میله و ساتیری کنن و جایی برن، خیلی مشکل از دیگه.
زینب 24 ساله که خانم خانه است در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او از طالبان میخواهد که تا به آزادی زنان احترام بگذارند.
وقتی که سال نو میشد ما میرفتیم به میله گلغندی، میله گل سرخ میرفتیم، امرای فامیلا خانواده خیلی خوش بودیم، آزاد دیگه خوش میگذشت، دخترها آزاد میرفتیم، زن خانما خود حق آزادی دارن دیگه، خب باید آزاد باشن، یک جایی میرن میله، اما قدری که مردا به سیاحت و میله رفتن ضرورت دارم تو خانما هم دارن، ما عضو همین جامعه هستیم، خوش داریم که بریم میله آزادی کنیم. خیلی خفه هستیم دیگه، از امارات اسلامی میخواهیم که این رقم مرد خانما رو در خانه قید نکنن. آزادی چیزی است که هر انسان اگه آزاد باشه مو به اختیار خود باشه خیلی خوش پیش میرم و تو به اعتماد کامل، اگه قید باشه این قیدی خرابی میکنه دیگه.
طالبان با برگزاری جشنهای نوروزی مخالفت کردند، اما در این حال گفتند که با مردم در این خصوص مزاحمت نخواهند کرد. شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی بیشتر گفت.
د مسلمانانو لپاره دو ورځې مختص شوې دي چې یو د لوی اختر د بلد واړه
برای مسلمانان دو روز اختصاص داده شده است که عید رمضان و عید قربان می باشد که از طرف مسلمانان تجلیل می شود، اما حکومت درباره تجلیل کردن و یا تجلیل نکردن این روز کدام فیصله نکرده است. ما از مردم می خواهیم که این روز را تجلیل نکنند، اما کسی که تجلیل می کند این روز را از طرف حکومت ممانعت برایشان نیست.
از نظر شماری از باشندگان ولایت های شمال کابل، در نوروز امسال مکان های تفریحی از جنب و جوش مردم خالی است و بهار امسال با تفاوت زیاد فرا رسیده. به گفته بریالای در تفریحگاه گلغندی، در نوروز هزاران نفر به میله می آمدند. بریالای بهادر 24 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل است.
ایجا بسیار بیروبار می بود، حالا که آمده می بینیم کسی نیست. از ولایت های دور مردم می آمدن، ولایت های همجوار خواه اتمن مردم در هفته دو بار سه بار از گلغندی دیدن می کدن، ایجا می آمدن به سکر هم رای دوستای خود. اما امسال هیچ کس دیدن هم می شده گلغندی و به ندرت نفرهای کم می آین و هم از می خود نزدیک های شهر چارکار می آین مردم، اما از ولایت های دور دستش کس نمی آین، قسم دلسرد است مردم.
جشن‌های نوروزی از دید تاریخ‌دانان پیشینه قدیمی در کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران دارد. عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ سابق کاپیسا، از شمار این تاریخ‌دانان است که در مورد میله گل ارغوان در پروان می‌گوید:
میله یا جشنواره ارغوان یکی از جشنواره‌های سیاحتی در مجموع مردم افغانستان، بخصوص مرکز نشین ها و اهالی شهر کابل پایتخت افغانستان و ولایات شمال کابل، در موسم گل ارغوان و در فصل بهار از گذشته های بسیار دوره که برنامه های تفریحی و سیاحتی شاهان افغانستان و مامورین بلندپایه رسمی افغانستان و شعرهای بزرگی در تاریخ معاصر افغانستان در سایه که امروز به نام گلغندی نامیده شده نقش پایشان آدم پیدا کرده میتونه.
با گفته هاشمی، تفریحگاه گلغندی به خاطر به این نام یاد می شود که دامنه وسیع از تپه ها در غرب شهر چاریکار مملو از گلبته های بلند قامت و خودروی ارغوان است که در اوایل ماه حمل منظره دلکش پیدا می کند. در نظام جمهوریت که جنگ میان نیروهای پیشین افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف ادامه داشت، مردم از ناامنی شکایت داشتند. اغلب مراسم مثل نوروز در میان تدابیر امنیتی شدید در مناطق مزدحم برگزار می شد، اما امسال با بازگشت طالبان برخی ها میگویند که مثل گذشته نگران امنیت نیستند، ولی از دیری آنان اکنون موانع دیگری بر سر راهی ایجاد شده، از جمله افزایش فقر و محدودیت بر گشت و گذار زنان.
بیست و پنج زوج به گونه گروهی در بامیان مراسم عروسی برگزار کردند. برگزار کنندگان این مراسم میگویند این گام برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی در شرایط بحرانی افغانستان است. زوجها نیز با استقبال از این کار میگویند برگزاری چنین مراسم سبب می شود تا رسم و رواجهای ناپسند در جامعه کم رنگ شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کاملا سادات و سعید حسین از باشندگان ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان هستند. آنان در یک مراسم گروهی در کنار 24 زوج دیگر در بامیان روز جمعه ازدواج کردند. کاملا سادات تازه عروس برگزاری این مراسم را الگوی خوبی برای خانواده های میگویند که محفل های عروسی و مراسم ازدواج را با هزینه های بلند برگزار می کنند.
باز همه کسایی که در این رسم زحمت کشیدن کمک همکاری کردن، مخصوصا از مؤسسه خیریه سجاد خیلی تشکر میکنیم که بیستانه این برنامه ها یک تاثیر بسیار مثبت روی تمام نهرها جمع داشته باشد، تا اینکه از این فرهنگ های و علوم هایی که میتونه بسیار هزینه های بسیار سنگینی روی این مردم داشته باشد.
وی با خرسندی می افزاید که برگزاری مراسم های اینچنینی سبب می شود که رسم و رواج ها و سنت های ناپسند در جامعه کمرنگ شود. سید حسین حسینی، شوهر کامل سادات، امیدوار است تا روز رسم هزینه های هنگفت برای ازدواج از جامعه برچیده شود.
برگزاری چنان مراسم های عروسی دست جمعی بسیار بسیار یک کار فرهنگی و کار بسیار عالی است. دلیل این که یک طیف حرکی الگوی حرکی برای جامعه سنتگرای ما رقم می‌خوره که میتونه باعث کاهش هزینه های ازدواج و برگزاری ازدواج بشه.
با این حال سازماندهندگان این مراسم ازدواج های گروهی در نهاد غیر دولتی به نام مؤسسه امام سجاد میگویند در این مراسم زوج‌های نیز وجود دارند که بیشتر از 6 سال با هم نامزد مانده. مهدی بهزاد، مسئول این نهاد، میگوید
این سنت‌های غلط
در واقع استوار هست نتونستن اینها برگزار بکنن. ما امروز خوشبختانه توانستیم برای 25 زوج جوان عروسی دست جمعی را با کمترین هزینه برگزار کنیم. هزینه هر عروس و داماد ما در اینجا امروز برگزار کردیم 30,000 تومان برای ما هزینه داشته.
این مراسم در حال در ولایت بامیان برگزار می شود که پس از حاکمیت طالبان افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو است. در حکومت پیشین به دلیل پرهزینه بودن عروسی ها قانون منع مصارف گزاف عروسی ساخته شده بود، اما به باور مردم آن هم به گونه شاید و باید عملی نشد.
پنج و نیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. در نخستین روز سال نو هجری خورشیدی از تجلیل نوروز به گونه رسمی در افغانستان خبر نیست. این پس از آن است که حکومت طالبان گفت این روز را رسما تجلیل نمی کند، اما مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم هم نمی شود. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که یک هیئتشان به هدف اشتراک در نشست سازمان همکاری اسلامی راهی اسلام آباد شده. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفته که اکبر عظیمی رئیس سیاسی وزارت هیئت را رهبری می کند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف مقررات شدید 35 ساعت را در این شهر اعلام کرده. کلیچکو گفته که این مقررات از ساعت 8 امشب و وقت اوکراین به اجرا گذاشته خواهد شد و ساعت 7 صبح چهارشنبه پایان خواهد یافت. و یک نهاد حقوق بشری ایران میگوید که 19 تن به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند. تشکر از همراهی شما. حالا پیش از شنیدن برنامه جوانان، برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید و سال نو خورشیدی را با خوشی و خوبی آغاز نمایید. در برنامه حاضر نیز همانند برنامه های گذشته مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوی در رابطه با راه اندازی مسابقات بخش پارا المپیک در کابل.
مسابقات فوتسال با پایان رسید که تیم عبارت مقام اول گرفت و تیم نخست با مقام دوم و مقام سوم امید شد قصد.
در مورد چگونگی ورزش بانوان نیز برای تان گزارش تهیه کرده ایم. زمرای ساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برای تان معلومات می دهد.
مدت 25 سال مشت سنوکر بازی می کنم. مسابقات خارجی زیادتر دارم.
باید بسیر نیرومند آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با فعالیت‌های ورزش در آن ولایت می شنوید.
در قسمت پیش آمدنی به خیر سالی 1401 آبرموی خدا داریم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. اخیراً بخش پارا المپیک افغانستان رقابت های را در بخش های مختلف با شمول فوتسال راه اندازی کرده است. من در رابطه برای راه اندازی این رقابت ها با کبیر خوشبین مسئول مطبوعات پارا المپیک افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه برای راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات پارا المپیک همیشه در شهر مختلف برگزار میکرد، اما با خاطر ویروس کرونا و تحول کامل در جهان یک سال دیگر مسائل باشد که دشتای خود پارا المپیک برگزار کند که خوشبختانه به همکاری ریاست تربیت بدنی مسابقات فوتسال معلولی، جودو معلولی و همچنین پینگ‌پنگ معلولی برای 3 روز در کابل برگزار کردیم که در این دشتا تقریبا 50 ورزشکار اشتراک کرده. مسابقات فوتسال با پایان رسید که تیم عبارت مقام ها را کرد و تیم های دستازه به مقام دوم و مقام سه ما امید سم قصد کرد. اگر کالات در اختیار قرار بده ما میتونیم دیگر شده خود هم در مرکز و هم در ولایت راندازی کنیم و نظر و کمدید بودیجه
هدف از راندازی از این مسابقات چی بود؟
هدف از برگزاری مسابقه است که رشد ورزشکارا بود، یعنی ورزشکارا ما در همسی بخش فعالیت داشتن، فعالیت خود را برای باش گذاشتن.
در بخش پالا المپیک کدام رشته های ورزشی وجود داره؟
خود در جهان المپیک بسیار رشته ورزشی داره که خوشبختانه در افغانستان ما چیزا رشته ورزشی را برای بردی بال ساختیم که بارت از کنسال است، فوتبال است، آبوزیست است، بیمپانگ است، برای تکوندو است، برای بیمپیر است، وزبرداری است، بسکیزونی است، قایقرانی است و همچنان رشته والیبال نشسته است، رشته باسکتبال است که این رشته را تراجدی است که در جریان 20 سال تا هر دوام امی زمینیش که در افغانستان رسایت بود و در این که الان قبل می داشت همین رشته را برای افراد دارای مالیت مساعد ساختیم، اما باز هم با کمبود بودجه که در اختیار نداریم و اگر دولت افغانستان ما زمینی بودجه را یا زمینی امکانات فراهم بسازه ما می دانیم دستاوت های ملی و بینالمللی که داریم می دانیم بیشتر داشته باشیم.
شما قبلا بخش معلولین در بخش بانوان هم داشتین، بخش بانوانتان هم فعال است؟
با مدام حکومت امارات تمام بخش های فعالیت های مشترک در ورزش بوده، فعلا توقف است. اگر ماهای آینده یا سال آینده یا اگر حکومت امارات برنامه یا قانونی را برشون زیر بگیره، شاید بارش وقتی که عربستان هم بود در جریان چندین سال اینا تیمهای ورزشی نداشتن، چون هم یک کشور اسلامی است و یک قانون مقرر برای بانوانشون ایجاد کرد که چون عربستان هم بخش بانوانش فعالیت داره، اگر امارات خواسته باشه
یک تعداد از ورزشکارهای بخش پارالمپیک فعلا در بیرون از کشور رفتن. از بخش بانوان پارالمپیک هم کسی بیرون رفته؟ کشور ترک کرده؟
بله، یک تعداد ورزشکاران معلوم ما که با مؤسسات خارجی کار میکردن از این طریق با پادونهشان رفتن که اینجا تصف است که ما ورزشکارهای خود ما را دوست میدیم و در کشورهای خارج هم فعلا که رفتن
برنامه ها برای سال نو چی است؟
برنامه های سال نو نظر به امکانات اگر داری ورزش افغانستان امکانات در اختیار است و ها قرار بده میتونن بشترین برنامه های ورزشی را برنامه های مختلف واگذار کنه. اما با تصف که کمبود بودجه داری ورزش من برای ما
همان گونه که در جریان است، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی بانوان متوقف گردید و تا هنوز هم چالش های در این بخش وجود دارد. در مورد همکارم گزارش را آماده کرده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
سالها تلاش و نفسگیر برای سفرایی در مقابل رقیب‌های جهانی، رویایی که اکنون بسیاری از بانوان و ورزشکار تحقق آن را محال می‌دانند. حفیظه بهمنی که دارنده مدال نقره از مسابقات مویتای نیپال است می‌گوید دیگر امیدی برای آینده ورزش بانوان ندارد و افغانستان را ترک کرده است. بانو بهمنی می‌گوید تازه دو باشگاه ورزشی در رشته‌های تکواندو، فیتنس، مویتای و بوکس را با هزینه بیش از 500 هزار افغانی در دشت برچی ایجاد کرده بود. سوسان دیگر بانوی ورزشکار که ترینر رشته فیتنس در کابل است میگوید با مبارزه خود ادامه داده است و در حال حاضر حدود 50 شاگرد دارد. سوسان میگوید بان که هر روز تهدیدها را احساس میکند اما باز هم به باشگاهش میرود.
بانوان اجازه فعالیت داشته باشد. این مسابقات بین‌المللی شما که حتی ما و تمام بانوان دوست داریم مسابقات اشتراک کنیم برای کشور ما برای
افغانستان یک نام و یک مقام خوب داشت.
با این همه نگرانی ها داد محمد نوک سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان میگوید
از بخشی اوناست که در بخشای اداری که افرای باز همکار بودن در رژیم قبلی و فیلن هم اونا همکار هستن و مشهد شایش را میشه و حضیلی دارد و یعنی فیلن هستن و هیچ قسم برکنار ما شده و اونا همزمان وزشکار هستن. ما کوشش میکنیم که فعالیت های وزشی سنانا در یک چوکات جور بیاییم که با اون بخشش های دینی ما تصادم نداشته باشن.
او ادعا میکند در حال حاضر 99% بانوان ورزشکار در داخل کشور حضور دارند. در نظام جمهوری صدها بانو در رشته های مختلف ورزش میکردند و شماره از آنان با اشتراک در مسابقات جهانی از مدالاوران نیز بودند، اما اکنون از سرنوشت آنان و حضورشان در مسابقات ملی و بین المللی خبر نیست.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدلاورای سنوکر افغانستان. مدت 25 سال مش سنوکر بازی میکنم. مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 بوده مسابقات خارجی و علاقمند به سنوکر در سال 1374 من مواجه شدیم سنوکر شروع کردیم. از سن 14 سالگی هستم زمان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این. بعدا باز به پاکستان رفتیم در مهاجرت سنوکر اونجا یاد بعدم سال 81 افغانستان آمدیم دیگه. سال 84 فدراسیون سنوکر جور شده در افغانستان عضو تیم ملی بودیم تا فعلا. سه مدال خارجی دارم، جام جهانی در بخش ماستر است 2015، 2014 برنز دارم از جام جهانی و از گیم 2017 برنز دارم. از ترکمنستان مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، میانمار رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم. تقریبا 23 سال میشه ازدواج کردیم. سر کلانم یک سال است رفتیم میخانه. سه بچه دارم، دو دختر. یه بیزینس سنوکر کدام مسئولیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم. از دلم بوده که رقم هایی به من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که بنام افغانستان جام جهانی را آوردیم. یعنی قدر وقت را که گذشت از این مثال نبوده که شیرمان بوده باشه وقت نفضه ایشد. جام جهانی را بنام افغانستان آوردیم، نایب قرم میشه گرفتیم. یعنی از اندورگیم و آسیا فرانس دارم. این خاطرات از جوانانی خواهیش من که ورزش هر ورزش باشه در من این سنوکر ورزش کنم با ساختن سر و پیام مازگانی است که خداوند من ملاقات مرالم بسازه یک درستان سر بسازید در فانستان به این بیار بسازید.
همه ساله با فرا رسیدن سال نو آمریت های ورزشی ولایت یک سلسله برنامه های را روی دست می گیرند. اکنون از بسیل نیرومن آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان بشنوید که فعالیت های ورزشی در آن ولایت چگونه است و به خاطر سال جدید 1401 خورشیدی چه برنامه های را روی دست دارند.
در بدخشان 17 فدراسیون فعالیت دارند. در بخش های والیبال هست، بسکشی هست، فوتبال، تکواندوی ITF، تکواندوی ITF، اتلتیک، کیکسینگ، ویلچر، بسکتبال، کانفوتوا، کورش، پرورش اندام، شطرنج، بوکسینگ، کرکیت، جمناستیک. اینا در ولایت بدخشان فعالیت دارن و مو شکل نرمال کسایی که حضور دارن اینا همه روزه فعالیتاشون انجام میتن. در قسمت پیش آمدنی و خیر سالی 1401 ما برنامه‌ای خود داریم که وقتون بهتر معلوم است. ما مسابقات بسکشی داریم، پهلوانی هست، نمایشاتی ورزشی رزمی هست، اتلتیکی خفیفه و همچنان مسابقاتی که در این سال در این وقت انجام میشه. ما هم سالا در این وقتی سالی نو و همچنان در جریان سال 1401 اجرا میشن دیگه. فعلا ورزشی ما در ولایت بدخشان الحمدلله هیچ مشکلی نداره. همکاری جناب والی سپه هست، روالی داره توجه خاصی تربیت بدنی و ورزش و نامه خواهند که ورزش از مرکز با ولسوالی ها انتقال بتن و توجه بیشترشون و اشاره دادن که بعد تو ورزش در ولسوالی ها هست تا
رشد بکنه. نظری نیکی هست و انشاءالله به این سلاب نمو گام مثبتشان ورزش بیشتر رشد خواهد کرد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
سلام عرض ادب خدمت شنونده های رادیو آزادی. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که کارهای رضاکارانه در این اواخر از طرف جوانان چگونه است؟ کارهای رضاکارانه چقدر مؤثر است؟ و جوانانی که می خواهند کارهای رضاکارانه داشته باشند باید کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید مصطفی سعیدی، استاد در یکی از پوهنتون های افغانستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چون عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید نهن نام تو آدمی. از آنجایی که انسان‌ها به صورت گروهی زندگی می‌کنند، دستگیری و یاری رساندن به یکدیگر برای ادامه حیات الزامی است. در کارهای رضاکارانه نقش جوانان مؤثرتر می‌باشد، به خصوص در این روزهای دشوار که بیشتر افراد از هر سن نیاز به کمک دارند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می‌گوید جوانان نیروی سازنده یک مملکت به حساب می‌آیند و باید مسئولیت‌های خود را در قبال هموطنان خود در کنند.
که نیروی سازنده و قوت یک مملکت به حساب میرن اگر در جای مشخص و استفاده درست خوب از اونا صورت بگیره. مهمی است که خود جوان بفهمه که چه مسئولیت داره و از این نیروی خود و انرژی خود بتونه مثبت و درست استفاده بکنه. و یکی از او استفاده ها کارهای رضاکارانه است، چون کار که به شوق انجام شود حتما بهتر میآید. و کارهای رضاکارانه هم کارهایی است که باید جوان با اشتیاق و علاقمندی را انجام بده.
کارهای رضاکارانه در شرایط کنونی نیاز مبرم جامعه است. حمید جوان است که در شهر کابل زندگی میکند و به این باور است. او میگوید کارهای رضاکارانه جوانان مانند بعضی از نهادها نمایش نباشد.
بسیار زیاد کم است. جوان ها قدر مسئولیت نمیگیرن و ما جوان ها باید کارهای رضاکارانه بخصوص در بخش شهرواری کابل، با شهرواری کابل یک جای شویم و کارهای رضاکارانه در جمع‌آوری زباله ها اقدام کنیم. یک تعداد نهادها هست کار میکنن به شکل رضاکارانه، بسیار سطح بلند بزرگ دست وانه کارهای از اون قدر مؤثر نبوده. ما فکر میکنم هم نمایشی هستند.
شبنم نعیمی به این باور است که جوانانی که در منطقه خود زندگی می کنند بیشتر از ادارات مسئول می توانند به نیازمندان رسیدگی کنند و دست آنها را بگیرند.
یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشند که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارند، ولی امکان دارد در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس می خوانند یا جوانان اونجا هستند اونا متوجه شوند. اونا هم می تونند که مسئولیت ایمانی و وجدانی خود دانسته و از هر طریقه یا به هر شکلی که باشه کمک برسانند.
سودابه نژند بانوی جوان است که در کابل زندگی می کند و به طور رضاکارانه اطفال دست فروش در یکی از پارک های شهر کابل تدریس می کند.
چهار یک جمع کردیم چند شو؟ آفرین. چی می کنیم کلیز روی؟ از جای حساب می کنیم؟
کلیز روی از جای حساب می کنیم.
زمانی که ما بدر زدن شروع کردم تعداد زیاد به 5 طفل بودن که مشکل برام نبود و یارم در خانه درس میدادم. بعد دیدم به مرور زمان بیشتر شدن، 15 نفر شدن، 20 نفر و در حدود 40 50 نفر فعلا نصف شاگردای ما. و امکانات درست نیست، ما در پارک درس میخوانیم و فضای باز است و مردم رفت و آمد میکنن، اما بازم ما درس خود ادامه میدیم. ما در اول بر زیاد خط خواندن و نوشتن و فارسی را یادشان دادم، بعد آهسته آهسته ما قرآن کریم، بعد ریاضی و فعلا شاگردان کمک بزرگتر هستن که خط خواندن و ریاضی و یایشان بهترتر شده، شروع کردیم به انگلیسی خواندن و انگلیسی نوشتن. و ما روزانه در حدود 3 ساعت همی اطفال کارگر هستن که درس میخوانن. 3 شفت معیار تقسیم کردیم که ساعت 1 تا 2، 2 تا 3 و 3 تا 4 هستن و میریم و متبقی روزا یا کار میکنن.
سودا و نژند همچنان میافزاید. او در یک فضای باز برای اطفال تدریس میکند و مزاحمت های زیادی نیز وجود دارد، اما باز هم او میخواهد مسئولیت خود را در قبال اطفال هموطنش ادا کند و به این امید است که یک روز در یک مکان مناسب تر اطفال زیاده را تدریس کند.
مزاحمت ها از طرف مردم بیشتر است. زمانی که من در پارک رفتم بدر زدن، مرا با اطفالی که در پارک بودیم در حدود 20 شاگرد بودیم پارک بیرون کشیدن. یا اطفال کارگر هستند و در اونجا کدام شوخی کرده بودن، حتماً جنگ کرده بودن، خود طفل هستند. ما میخوایم تعداد شاگردان خود را بیشتر سازم و یک مکان مناسب ایجاد کنم برای اطفالی که نیازمند هستند و همچنان همکاری که خانمایی که در هر قسمتی از کابل هستند با ما کمک کنند و بیاین یک جای می اطفال درس بدیم. خودشان میبینن که افغانستان روز به روز در حالت بحرانی روان است و مردم همگی ناامید شدن. باید دست یک دیگه خدا بیاریم. حتی کوچکترین کمک میتونه به کشورمون بزرگترین کمک باشه و بیاین از یک طریق کمک معنوی یا کمک مادی میتونیم به کشور ما، به مردم ما بکنیم. بیاین می اطفال کارگر هستند و اطفالی که در خیابان کار میکنن امیار انگیزه بتن و یار امیدوار بسازن. وقتی که ما اونها زیاد صحبت میکنیم میبینن یا واقعا ناامید شدن از زندگی. در علاوه از این میخوایم که در هر قسمت از کشور ما خانمایی هستند که در خانه هستند و بیکار هستند، بیان هر کدامش اگر یک طفلی را که در می خیابان است و کارگر است یا درس بدن، از نظر من بهترین کار است و با باسواد ساختن کشور ما بهترین کمک است که ممکن.
دوستان نهایت عزیز، کارهای رضاکارانه جوانان در این اواخر چگونه است؟ کارهای رضاکارانه جوانان چقدر مؤثر است؟ و جوانانی که میخواهند کارهای رضاکارانه داشته باشند کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید مصطفی سعیدی، استاد در یکی از پوهنتون های افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که در این اواخر شما کارهای رضاکارانه را بین جوانان چگونه میبینین؟
متاسفانه در جامعه ما کارهای رضاکارانه آنچنانه که توقع برده میشه تا هنوز نهادینه نشده. اما در 20 سال پسین ما پیش از سقوط جمهوریت بعض نهادهایی را داشتیم، مثل معینیت امور جوانان که من هم یک مدت در یکی از ریاست‌های معینیت امور جوانان مسئولیت داشتم. ما گروه‌هایی از جوانان رضاکار داشتیم که در هماهنگی با نهادهای مربوطه مثل شهرداری کابل، مثل اداره سرمیاشت و سایر نهادها های مربوطه بعض حشرهای پاککاری را، مثلا چند بار دریای کابل پاککاری کردیم، نواحی شهر کابل پاککاری میکردن، اهدای خون بود و نهالشانی بود، کمپاینای و جمع‌آوری لباس و قرطاسیه بر جوانان و نوجوانان که در دانش آموز بودن در مکتب ها درس میخواندن و پاککاری بعضی از بیمارستان ها و شفاخانه و مکتب ها. و مدتی که ما در یکی از دانشگاه خصوصی مسئولیت ریاست و معاونیت علمی را داشتم، از طریق انجمن مواصلان ما بخش کارهای رضاکارانه را فعال داشتیم. به گونه نمونه سال پار در ولایت باستانی پروان سیلاب متش باعث تخریب مناطق زیاد شد. جوانان رضاکار ما کمپاین جمع‌آوری پول و لباس را اندازی کردند. در حوزه محیط زیست فعالانه کار میکردیم. کمپاین جمع‌آوری کتاب و توزیع برای بعض مکتب ها و بعض دانشگاه ولایات. با آخرین مرحله هم یا مورد هم جمع‌آوری لباس و پول برای بیجا شدگان که از ولایات قندوز و شمال افغانستان به کابل آمده بودن و در سرای شمالی و پارک شهر نو مقیم بودن که آخرین مراحل بود و چند روز بعدش نظام سقوط کرد و فعلا وضعیت قسم است که آنچه در 20 سال گذشته تعداد کارهای رضاکارانه گذاشته شده بود، متاسفانه با پیش آمدن چنین جو وضعیت سیاسی همه به خاک یکسان شد و برباد رفت.
کارهای رضاکارانه جوانا چقدر مؤثر است؟ یعنی در بین جامعه جوانایی که کارهای رضاکارانه انجام میتن چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
کارهای رضاکارانه در هر شرایط بسیار مهم است، بسیار اساسی است و بسیار تاثیرگذار است و جامعه پویا و جامعه که احترام متقابل در وجود داشته باشه نباید تمام امور مرتبط و منتظر و با چشم داشت و توقع پول صورت بگیره. اگر ما تمام کارها را بگذاریم به ای که مسئولیت ما نیست یا وظیفه ما نیست و عاید یا معاش یا پول بر ما نمیده، فکر کنم ما در وضعیت بد انسانی خود قرار بگیریم و آهسته آهسته احساس و درک و مهربانی از جامعه رخ ببنده. بنابراین در شرایط فعلی تقویت روحی کارهای رضاکارانه یکی از مسئولیت‌های هر شهروند است. در حد توان از پاکاری یک مسجد و مکتب و مدرسه شروع تا غرس چند نهاله که بهار هم به پیش رو است و تا تقویت یک کتابخانه محل ما و یا تا خریداری چند جلد کتاب یا کتابچه برای دانش آموزان کودک و نوجوان ما که مستحق هستند و یا تا راه اندازی صنف‌های چی مجازی چی حضوری برای کسانی که تشنه دانش هستند.
خب استاد، جوانایی که می‌خواهند کارهای رضاکارانه داشته باشند باید کدام نکات مد نظر بگیرند؟
نباید ما بحث زبان و قومیت در کارهای رضاکارانه خود دخیل بسازیم. انجام فعالیت‌های رضاکارانه ما عمومیت داشته باشند و تمام افراد یا شهروندان کشور از او مستفید شود. نباید به قشر خاص یا سن خاص یا جغرافیا یا منطقه خاص صورت بگیره، اولویت بندی شود، گروپ کاری یا نتورکینگ ایجاد شود و با یک پلان عمل بسیار جامع تطبیق شود و عمل شود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
شاد بار کنار آوز که Oh,